بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الخامسة في أنه تعالى سميع بصير. قبلا اینو توضیح داده بودیم که علم تابع معلومه یعنی چی. فلاسفه قبول نداشتن ولی متکلمین معتقد بودن. اونی که الان شما توضیح میدید مبنای فلاسفه است که متکلمین قبول ندارن. اونها میگن علم مؤثره و سازنده است، ولی متکلمین علم رو تابع معلوم میدونن. اینو یادم میاد یه زمان اینو توضیح دادن. بله دایی یعنی علم، ولی علم یعنی سازنده یا علم یعنی تابع معلوم؟ علم و اینا تابع معلوم میدونن، سازنده نمیدونن. همه متشنه فقط فلاسفه هستن که علم و فعلی میدونن. اونم قبلا عرض کردم که علم به قیس و کلی میدونن، علم به ذات و فعلی میدونن. علم به ذات و فعلی نمیدونن، علم ممکنات رو خیلی نمیدونم. قبلا توضیح دادم، این استشارم گفتم. در جلسه قبل معنای اراده گفته شد و بعد بیان شد که اراده عین ذاته، عین علمه و علمم عین ذاته، پس اراده عین ذاته. بعد از کلاس یکی از بزرگواران سوال کردند و یعنی اشکال کردند که خلط بین مفهوم و مصداق شده. اونی که ما الان داریم بحث میکنیم معنای اراده است، اونی که عین ذات مصداق اراده است. الان خلط بین مصداق و مفهوم شده. شما میخواد ثابت کنید که مصداق عین ذاته. این چه ربطی به بحث مفهوم داره؟ الان بحث ما در مفهوم اراده است. ما میخوام ببینیم اراده معناش چیه. شما میخواد بگید که چون بقیه معانی زائد بر ذاتند و دایی عین ذاته، علم عین ذاته، به این مناسبت اراده باید به معنی علم باشه تا عین ذات بشه، در حالی که اونی که باید عین ذات بشه مصداق اراده است، به مفهوم کاری نداره. با توضیحاتی که دادم روشن شد که ما اراده رو به معنی علم میگیریم و نه این مفهوم رو عین ذات قرار بدیم. اراده ای رو که به معنای علم عین ذات قرار میدیم، یعنی همون معنا رو، همون مصداق رو، همونی که عین علم عین ذاته. ما مفهوم علم رو هم که عین ذات نمیدونیم. ما میخوام بگیم مصداق اراده این ذاته و این مصداق، مصداق این چنین مفهومی است که مفهوم چیزی نیست که بخواد این ذات باشه. مفهوم چیزی نیست که بخواد این ذات باشه، اونی که این ذاته مصداقه. ما مفهوم رو داریم بیان میکنیم، میگیم این مفهوم مصداقش این ذاته، پس این مفهوم رو برای اراده ما انتخاب میکنیم. مفهوم دائی مصداقش عین ذاته، پس باید مفهوم اراده همون دایی باشه، چون اراده عین ذاته، دایی هم عین ذاته، این دوتا با هم متحدن و این به معنی اونه. پس خلط مفهوم و مصداق نشد. یه سوالای دیگه هم شد، قرار بود جواب بدم، من الان یادم نیست. اگه کسی خودش سوالش یادشه بگه من جواب، اگر نه هم که وارد مسئله بعدی بشه. مسئله پنجم اینه که خدا سمیع است و بصیر. سلام علیکم. سمیع بودن و بصیر بودن دو فردن برای مدرک بودن. خدا مدرک است به ادراک سمیع و بصری، به تعبیر دیگه سمیع است و بصیر. در این مسئله ما دو بحث داریم، یکی این که سمع و بصر برای خدا ثابته، دوم این که مراد از سمع و بصر چیه. این که سمع و بصر برای خدا ثابته، این هم در قرآن آمده که خدا رو سمیع و علیم، سمیع و بصیر قرار داده، هم اجماع مسلمین هست که خدا سمیع و بصیر، این دیگه احتیاج به اثبات نداره. قبلا هم عرض کردیم که در کلام دلائل نقلی به اندازه دلائل عقلی قوی هستند و قوت دارن، بنابراین ما با دلیل نقلی میتونیم اثبات کنیم همونطور که با دلیل عقلی میتونیم اثبات کنیم. پس قرآن و اجماع که دلیل نقلی هستن میتونن دلیل باشن در کلام، و این دو دلیل سمع و بصر رو برای خدا اثبات کردن. پس خدا سمیع است و بصیر. این اثبات سمع و بصر برای خدا. اما سمیع و بصیر به چه معناست؟ ابوالحسین بصری گفته سمیع است یعنی عالم است بالمسموعات، بصیر است یعنی عالم است بالمبصرات، که سمع و بصر رو به علم برگزونده، منتها علمی که متعلقش خاصه. علم مقید نیست به چیزی، اما اگر متعلقش مبصرات قرار گرفت ازش تعبیر میکنیم به ابصار، اگر متعلقش مسموعات قرار گرفت ازش تعبیر میکنیم به سمع. و الا سمیع و بصیر صفتی جدای از علم نیستند، همون علمن که متعلق خاص دارن. این را ابوالحسین بصری گفته. اشاعره گفتن نه، صفتی زائد بر علم غیر از علمه. سمع و بصر دو صفت جدای از علم هست. خود اشاعره معتقدن که همه اوصاف الهی زائد بر ذاتن، و این اوصاف زائد بر ذات رو اساسش رو و اصلش رو هست رو میشمارن. یکی حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، کلام، اراده است. این هست. سمع و بصر دقت میکنید که غیر علمه، یعنی زائد بر علم. حیات و قدرت و علم و اراده و کلام سمع و بصر. سمیع و بصیر بودنش رو غیر علم قرار میدن، زائد بر علم. شارح میفرماد که ما میدونیم خدا سمیع است، بصیر است، اینو دلائل برامون اثبات کرده. از طرفی می‌دونیم که خدا به وسیله جارحه سمیع و بصیر نیست. ما به وسیله جارحه یعنی عضو سمیعیم و بصیر، به وسیله گوش می‌شنویم، به وسیله چشم می‌بینیم، اما خدا به وسیله نمی‌بینه و وسیله هم نمی‌شنوه. جارحه و عضوی در اون نیست که او به توسط اون جارحه ببینه یا بشنوه. پس از طرفی او بصیر است و سمیع، از طرفی جارحه‌ای که او را سمیع قرار بده یا بصیر قرار بده نداره. این دو تا رو که کنار هم جمع می‌کنیم باید بگیم یا مراد از سمیع و بصیر همونی است که ابوالحسین بصری گفته، سمیع است یعنی عالم است به مسموعات، بصیر است یعنی عالم است به مبصرات، یا باید اینطوری معنا کنیم، یا باید بگیم مثل اشاعره بگیم صفتی زائد بر علم، ولی صفتی است که بدون جارحه و بدون عضو برای خدا ثابته. ممکنه سمیع و بصیر صفتی دیگری باشن غیر از علم، اما این روشن است که احتیاج به جارحه ندارند. اما حالا چی هستن نمیدونیم. در خدا چگونه سمع و بصر اتفاق میفته خبر نداریم، ولی میدونیم که خدا سمیع است و بصیر. پس این که سمع و بصر برای خدا ثابته و جارحه از خدا منفی است، این دو تا رو که کنار هم بذاریم نتیجه میگیریم که خدا رو باید سمیع و بصیر قرار بدیم، منتها لابل جارحه. سمیع و بصیر قرار دادن خدا لابل جارحه به یکی از دو صورت ممکنه، یا یا به این است که بگیم یعنی عالم است بالمبصرات و المسموعات چنانچه ابوالحسین بصری گفته، یا به این است که بگو این سمع و بصر صفتی هستند زائد بر علم و غیر از علم، منتها به وسیله جارحه تحقق پیدا نمی کنن. این خلاصه بحثی است که ایشون در سمع و بصر گفت. صفحه 289 سطر اول. از المثلت الخامسه فی انه تعالی سمیع بصیر. خدا سمیع است و بصیر. و النقل دل علی اتصافه بالادراک و العقل علی استحالت الالات. نقل دلالت کرده بر این که خدا متصف به ادراکه. ادراک در اینجا یعنی سمع و بصر، یعنی سمیع بودن و بصیر بودن. این از یک طرف. از طرف دیگه عقل هم دلالت کرده بر این که آلات و ابزار در باره خدا محاله. ممکن نیست که خدا به وسیله ابزار بشنود یا به وسیله ابزار ببیند. این دوتا رو وقتی کنار هم بذاریم، همونطور که بعدن خواهیم گفت، نتیجه میگیریم که سمیع و بصیر بودن خدا یا به معنای عالم بالمسموعات، عالم بالمبصرات بودن اوست، یا اگر صفت زایدیست عبارت هست از سمع و بصر بدون وسیله، بدون جارحه. اقولو اتفق المسلمون، اتفق المسلمون، صدای اونا بلندتر از صدای منه. اتفق المسلمون کافتن علی انه تعالی مدرکون. همه مسلمین اتفاق دارند بر این که خدای متعال مدرکه. مدرک در اینجا معنی سمیع و بصیره، غیر از عالمه. البته ادراک معنای عام داره، هم علم رو شامل میشه، هم علم عقلی رو شامل میشه، هم علم احساسی رو شامل میشه. در اینجا منظور علم به معنای سمیع و بصیر، عالم به معنای سمیع و بصیر. چون سمیع و بصیر رو همه به معنای عالم نگرفتند، لذا تعبیر به علم نکرده، تعبیر به ادراک میکنه. وقتلف فی معنا، چون بعضی ها گفتن سمیع و بصیر یعنی عالم بالمبصرات و عالم بالمسموعات، بعضی ها سمیع و بصیر به معنی علم گرفتن، همه به معنی علم نگرفتن. بنابراین ما باید یه لفظ عامی رو در معرفی سمیع و بصیر به کار ببریم. اون لفظ عام عبارت از ادراکه. این که در اینجا از لفظ ادراک استفاده می کنن به این جهته که همه سمیع و بصیر رو به علم تفسیر نکردن، لذا نمیتونه ایشون از لفظ علم استفاده کنه، چون با مبانی همه دیگه سازگار نمیشه. باید از لفظ عام که ادراکی استفاده کنه. بله، نه ادراک عامه، هم سمیع و بصیر شامله، هم عالم و شامله. ادراک عامه، همه این اوصافی رو که یه جور کشفی توش هست شامل میشه، که تعقل باشد، که احساس باشد، که توهم باشد، همه رو شامل میشه. چه سمع و بصر باشد، چه چیزی دیگه. ادراک معنی عام. همه اتفاق دارن بر این که خدا مدرک است، ولی اختلاف دارن در معنای ادراک یا در معنای مدرک بودن. فالذی ذهب الیه ابوالحسین این است که معناها، یعنی معنای سمیع بودن و بصیر بودن خدا، علم خداست به مسموعات، این معنای سمیع، و علم خداست به مبصرات، این معنای بصیر. و اثبت این مال ابوالحسین بصری است که از معتزله است، ولی اثبت الاشعریه و جماعت من المعتزله صفتا زائدتا عن العلم. اشعریه و جماعتی از معتزله سمیع و بصیر رو به عنوان یک صفت زائد بر علم اثبات کردن، یعنی او رو علم قرار ندادن، بلکه صفتی زائد بر علم و بر علم قرارش دادن. شارح می‌فرماید یا باید قول ابوالحسین بصری رو ما قبول کنیم، یا اگر قول اشاعره رو قبول کردیم باید ادعا کنیم که سمیع بودن و بصیر بودن خدا به توسط جارحه نیست. ولی حالا چی هست نمی‌دونیم. یه نوع کشفه، حالا کشفه به چه نحوی؟ بله؟ یه نوع کشف باشه میشه علم، بله، ولی ممکنه نوع علم خاصی باشه، در هر صورت برامون روشن نیست بنابر نظر اشاعره. و دلیل علی ثبوت کونه تعالی سمیعا بصیرا از سمع، دلیل بر این که بر این که ثابت شود که خدا سمیع است و بصیر، دلیل سمعه. سمع یعنی نقل، یعنی قرآن، روایات، امثال اینها که دلائل عقلی نیستند، دلائل سمعی هستند، دلائل نقلی هستند که عقل اونها رو تأیید میکنه. فإن القرآن دلالت کرده علیه، یعنی بر اینکه خدا سمیع و بصیره، و اجماع مسلمین منعقد شده علی ذلک، یعنی بر اینکه خدا سمیع و بصیره. اذا عرفت هذا، وقتی فهمیدی، دانستی که سمیع بودن و بصیر بودن خدا با دلیل اثبات شده، فنقول السمع و البصر فی حقنا انما یکون به آلات جسمانیه. سمع و بصر در حق ما از طریق ابزار جسمانی است. بله؟ بله، عرض کردم اول بحثی امروز هم گفتم، قبلا هم گفته بودم که اجماع مسلمین و تمام دلائل نقلی همه مدارکی هستن و دلائلی هستن که کلام به اونها اعتماد داره. اینم مسئله کلامیه دیگه، سمیع و بصیر بودن خدا مسئله کلامیه، میشه رفت تناسخ، همونطور که به قرآن میتونید تناسخ کنید چون قرآن حجته، به اجماع میتونید تناسخ کنید چون اجماع حجت، اگه اجماع حجت همه جا حجته، اگر هم حجت نیستی چه حجت، اگه قبول دارید که در مسائل دیگر کلامی حجته، خب باید قبول کنید در این مسئله کلامی حجت، نگی مسئله با بقیه مسئله چه فرقی داره؟ اجماع اغلا، خب همه اغلا که خدا را قبول ندارن، تصور شده سمی بودن و بصیر بودن نیست. اجماع مسلمی کاشف نیست؟ چرا اجماع مسلمی کاشف نیست؟ اجماع مسلمی کاشفه، اجماع کل مسلمی، ائمه توشن، پیغمبرم توشن، چطور حجت نیست؟ نزا عرفته هزا فنقول السمع و بلبسر فی حقنا انما یکون به آلات جسمانیه. سمع و بسر در حق ما به وسیله آلات جسمانیه انجام میگیره، یعنی ما به وسیله چشم میبینیم، به وسیله گوش میشنویم. و چزا غیر سمع و بسر من الادراکات، لامسه، ذائقه، اینا همه شون ذوق یعنی کشیدن، لمس، اینا همه ادراکاتی هستن که به توسط آلات و ابزار انجام میگیرن در ما. ولی هاذا شرط ممتنع فی حقه تعالی، این شرط درباره خدا ممتنع است بالعقل، بالعقل متعلق به ممتنعه، یعنی عقل دلالت کرده بر امتناع و اجازه نمیده که خدا رو ما سمیع و بصیر یا مدرک بالآلات قرار بدیم. بنابراین در مورد خدا یا باید اما ان یرجع به سمع و البصر الى ما ذهب الی، یرجع با به وسیله با متعدی شده، یعنی ارجاع داده می شود سمع و بصر به همون معنایی که ذهب الی ابوالحسین بصری، به همون معنا ارجاع داده می شود، یعنی خدا سمیع است به معنای عالم بالمسموعات قرار داده می شود، خدا بصیره به معنای عالم بالمبصرات قرار داده می شود، یا این چنین، و یا این که و این معنیر که الى صفت زائده، یا سمع و بصر رو ارجاع میدیم به صفتی که زائده، یعنی زائده بر علمه، نه زائده بر ذاته، زائده بر علمه، ولی احتیاج ندارد به آلات فی حقهی، در حق ما احتیاج دارد، در حق خدا احتیاج ندارد. این توضیحی که ایشون درباره سمع و بصر میده، بیش از اینم دیگه متکلمین دسترسی ندارند که توضیح بدن. فلاسفه نوع فلاسفه چه شیخ اشراق چه صدرا معتقدند که سمیع هست، یعنی عالم بالمسموعات، بصیر هست یعنی عالم بالمبصرات. اونها سمیع و بصیر رو به علم اجزا میدن مثل ابوالحسین بصری. در اینجا با متکلمین اختلافی ندارند، متکلمین هم این کار رو میکنن، فلاسفه هم همچنین. بله بله مردد حالا نیستن، یکی از دو طرف رو انتخاب میکنن، گاهی هم مرددن. در اینجا نمیتونن بیش از این حرف بزنن، چون سمع و بصر تفسیر قانع کننده ای نداره. چون تفسیر قانع کننده نداره، باید به یکی از این دو تفسیری که عرض کردیم تفسیر بشه، چون این دو تفسیر جوریست که عقل باش موافقت میکنه، مخالفت نداره. ناچاریم یکی از این دو تا رو بپذیریم. البته ممکنه یه نفر پیدا بشه تفسیر سومی یا بهتری بیاره، اون وقت ما قانع میشیم، قبول میکنیم. اما این دو تفسیری که الان ذکر میکنیم هیچ کدومشون اشکال عقلی ندارن. چون اشکال عقلی ندارن و هیچ کدومشون به طور معین اثبات نشدن، ما مردد بین این دوتا میمونیم، میگیم هر کدوم رو قبول کردی ایرادی وارد نمیشه. مفسد متغیر مفسد، بله معلومات همشون متغیرن، خدا عالمه. اینجا چی میگی؟ این تغییر در خداش نیست، تغییر در مفسراته، در مصنوعاته. خدا عالم است، به همین جزئیات، همه جزئیات هم تغییر میکنه. پس خدا عیبی نداره عالم باشه اگه مفسرات و مصنوعات هم تغییر بکنن. تغییر در علم خدا که نیست، تغییر در ایناست. اینو قبلا بحث کردیم. بله در هر متکلم نقل و قبول داره به عنوان یه دلیل محکم. بس عقلی هم کرده که نقل و قبول کرده، یعنی با عقلش نقل و قبول کرده. حالا الان ما بحث نکردیم، خب در جاش هم بحث میکنیم، لزومی نداره که اینجا که داریم استفاده میکنیم بحث کنیم. اونجایی که طرح بحث میشه بحث میکنیم، اونجا ثابت میکنیم که دلائل نقلی همشون قوی هست و قابل اعتماد هست. با عقل هم اثبات میکنیم، وقتی اثبات کنیم تمام. ما معلوم به عنوان یه اصل مفروغا داریم استفاده میکنیم، در جای خودش هم اثبات میکنیم. شما وقتی که از یه قیاس منطقی استفاده میکنید، همون جایی که استفاده میکنید اثباتش هم میکنید، یعنی تو منطق اثبات میکنید. الان بحث خدا با جلوتر از پیغمبر مطرح بشه، بذاریم اول پیغمبر رو ثابت کنیم بعد خدا رو. اشکالی بله بحث که در مورد خدا ثابت، خدا رو کامل ثابت کنیم و همه این مسائلی که مربوط به اوست بگیم. الان شما اگر خدا رو سمیع و بصیر و عالم و امثال ذلک ندونید، تو بحث اثبات پیغمبر میمونید. اونا رو بعد اونا حالا بعدا خواهیم گفت که چطوری شما اثبات نبوت میکنید، نبوت عمر چطوری اثبات میکنید. اگر خدا عالم نباشد به احتیاجات بشر، خب عالم نیست که بشر محتاج به پیغمبر، پیغمبر ارسال نمیکنه. ما در اثبات نبوت عامه از علم خدا استفاده میکنیم. شما خودتون سلیقتون قبول میکنه که اینطوری بحث کنیم که بیام علم خدا رو اینجا بحث کنیم، بذاریم سمع و بصر رو آخر بحث کنیم. خود علمم یکی از دلائلش نقله. خب پس علم رو بذارید بعدا اثبات کنیم. نه متاسفانه به ما گفتن از اول مقصد کجا شروع کن، قبلش رو نگفتن دیگه. ما قبلش اینجا اثبات میکنیم که نقل حجت، ترتیب که ما شروع نکردیم، ما از یه جایی شروع کردیم. حالا شما این فرمایید این مطالب گفته نشد. خب بله گفته نشد، خیلی از مباحث گفته نشد. خب کلام از اول ما شروع میکنیم، ما از وسط شروع کردیم، ما کلام از وسط شروع کردیم. از اول چه شروع میکنیم؟ منطق رو میگیم. تو کلام اول بحث منطقه، نحوه معرفته، شناخت اشیاء، اینا رو شما مفروغ عن باید بگیرید. تا خیلی علوم یه چیزایی به شما میگه چشتون میبینید قبول میکنید، به اینجا که میرسید اعتراف میکنید. اینا مثل بقیه علوم دیگه، ما اصول موضوعی داریم، امور مفروغ عن داریم، باید قبولشون بکنیم. در جای خودم پیشم بحث میکنم، این که حالا نقل حجت هست یا حجت نیست در جای خودش بحث شده. الان پس سمع و بصر که من نمیتونم بحث اثبات نقل بکنیم که بگیم نقل حجت، اینجا جاش نیست. در جای خودش ثابت میکنیم که حجت کجا ثابت شده، یا قبل یا بعد، ولی بالاخره اینجا جاش نیست. اصلا این اشکال از اول من نباید جواب میدادم. المثلت السادسه فی انه تعالی متکلمان. یکی از صفاتی که برای خدا اثبات میشه کلامه، و با ثبوت اون صفت به خدا گفته میشه متکلم. این که خدا متکلم است، اینم مورد اجماع همه مسلمینه. باز با دلیل نقلی قبوله که خدا متکلم. بحث در معنای کلامه، بحث در معنای متکلم بودنه که خدا متکلمه یعنی چی. معتزله یه جور معنا کرده، اشعری یه جور دیگه معنا کرده، فیلسوف به نحو سوم معنا کرده. این قول اشعری و معتزله اینجا گفته میشه، قول فیلسوف هم اضافه میکنه، هر سه قول مطرح میشه. فلاسفه اول فلاسفه رو بیدن، فلاسفه میگن که تمام مخلوقات کلمات خدا هستند. خود خودم در قرآن فرموده که اگر بخواد کلمات منو بشمرید نمیتونید، و در حضرت مسیح هم اطلاق کلمه کرده. در بسیاری از جاها اطلاق کلمه شده در مخلوق. پس مخلوقات میشن کلمات، منتها بعضیاشون کلمات علیا هستند، بعضی کلمات معمولی هستند. بالاخره کلمات مختلف هستند، مقول به تشکیک هستند، یعنی خلائق درجات مختلف دارند. خدا متکلم است یعنی موجد الکلام است. خدا متکلم است یعنی موجد الکلام است، کلام رو ایجاد میکنه. کلام یعنی خلائق رو. پس متکلمه یعنی خالقه. بنابراین صفت تکلم به نظر فلاسفه به همون صفت خلق یا قدرت برمی‌گرده. خدا با قدرتش خلق می‌کند و قادر است یعنی متکلم است. متکلم است یعنی موجد الکلام است. عرفا هم همین مبنا رو قبول دارند. اونا میگن که خدا متکلم است، یعنی اون باطن را با کلام اظهار میکنه، چون کلام شأنش اینه که باطن متکلم رو ظاهر میکنه. خود ادبا اینطور تفسیر کردن کلام رو، کلام ما یوم به او عن زمین، اونی که از باطن شخص خبر میده. یعنی تو باطن ما یه چیزایی هست، اگر این رو به زبان نیاریم کسی خبردار نمیشه. وقتی به زبان آوردیم خبردار میشه. کلام ماست که از باطنمون خبر میده. خدا یه موجود غیبی است. آیاتش از او خبر میدهند. آیاتش کلماتش هستند. پس در این آیات میشه اطلاق کلمه کرد، چون کلمه از باطن خبر میدهد، این آیات هم از اون خدایی که غیب هست خبر میدهند. پس بر این خلائق میتوان اطلاق آیات، میتوان اطلاق کلمات کرد، هم به مبنای فلاسفه که عرض کردم، هم به مبنای عرفا. به این مناسبت خدا رو متکلم میگیم که این خلائق رو ظاهر کرده و با اظهار این خلائق از خودش که باطن بوده خبر داده، یعنی آیتی و نشانی از خودش را در جهان گذاشته تا با این نشان شناخته شده. این معنایی است که فلاسفه یا عرفا گفتند. نه، اون یه بحث دیگه است. بحث در اینه که الان خدا کلمات رو، یعنی حوادث رو ایجاد کرده. یکی از حوادث، ببینید، خدا همه حوادث رو ایجاد کرده و همه حوادث کلمات او هستن. یکی از حوادث اون صدایی بوده که در درخت در آتش ایجاد شده و حضرت موسی شنیده. یکی از حوادث اون بوده، اونم خدا ایجاد کرد. متکلمه نه فقط ایجاد کلام کرده در اون آتش، ایجاد همه چی کرده. الان شما دارید متکلم بودن رو محدود میکنی، میگید که اون سخنی که با موسی گفته، عرض میکنم سخنی که با موسی گفته یکی از حوادثه. اون حادث رو هم خودش ایجاد کرده، خود خدا ایجاد کرده، پس اونجا متکلم. متکلم رو عام بگیرید، یعنی موجد الحوادث. حادث هر چی هست، حتی افکار من و شما، حتی صحبت‌های من و شما، اینا بالاخره اگر شما تعقیب کنید آخر سر به خدا منتهیش میکنید. یعنی هر چی تو جهان هست، هر چی تو جهان هست، هر فعلی که تو جهان هست، بالاخره آخر سر به خدا منتهی میشه، چون فاعل و مبدأ الکل، فاعل الکل، همه چی به اون منتهی میشه. پس اون موجد الحوادثه، از جمله حوادث اون سخنی است که با موسی گفته. متکلم اونجا صدق میکنه. این معنی که فلاسفه گفتن یا عرفا گفتن یه معنی عامیه، همه چی رو شامل میشه، استثنا نداره. اما معتزله چی گفتن؟ معتزله معتقدند که معنای کلام اینه که صدایی که معنایی دارد ایجاد شود، این میشه کلام. اگر صدای کشیده ایجاد بشه، خب این یه صداست، ولی اگر صدایی که مفهوم و معنا داشته باشد، این میشه کلام. کلام عبارت هست از صوت معنادار، اما این صوت را یک بار من با جارحه خودم ایجاد میکنم، یک بار خدا در موجود دیگر به نام درختی، آتشی، چیزی ایجاد میکنه. هر دوش کلامه. صدای معنادار، این صدای معنادار گاهی به توسط خود انسان حاصل میشه، گاهی هم ممکنه حالا یه انسان خیلی قوی باشه، خدا بهش اجازه داده باشه، صاحب کرامت باشه، صدایی رو در یه جایی ایجاد کنه، از سنگ صدا در بیاد. این هم کلامه. متکلمش هم همین انسانیست که صدا رو از سنگ بیرون آورده. پس در متکلم بودن این شرط هست که صدای معنادار رو ایجاد کنه. اما این صدای معنادار ایجاد، نحوه ایجاد کردنش مهم نیست، به این صورت باشه که از حلقومش این صدا رو ایجاد کنه چنانچه ما میکنیم، یا نه در یه چیز دیگه ایجاد کنه چنانچه خدا میکنه. هر دوش میشه کلام. پس خدا متکلم است به این معناست که این کلمات رو و این گفته های با معنا رو در موجودات دیگری غیر از خودش ایجاد می کند و صدای با معنا از اونها شنیده می شه. بدون واسطه، چون صدای امر مادی است، از مجرد امر مادی بدون واسطه صادر نمی شه. امر مادی از مجرد بدون واسطه صادر نمی شه، نه چون مجرد نمی تونه، بلکه چون امر مادی لیاقت این رو ندارد که از مجرد مستقیما صادر شود. اینه که خدا اگر بخواد صدای ایجاد کنه حتما باید در یه موجودی ایجاد کنه، یه موجودی که مناسبت با صدا داشته باشه. ولو ما اون موجود رو نبینیم، مثلا در معراج میگن خدا با پیغمبر حرف زد، به صدای حضرت امیرم حرف زد، ولی درختی اونجا نبود، چیزی نبود، ولی خب حتما یه چیزی بوده که خدا اظهار کرده، شاید تو فضا، تو فضا بوده. علی‌ای حال این که از خود خدا صدایی صادر شود بدون خلق، این ممکن نیست، ولی خدا میشه جسم. اما این که از خدا صدایی صادر شود به این معنی که خلق کند، اون عیبی نداره. متصلا میگن خدا متکلم است، یعنی صدایی رو که دارای معناست در شیء دیگری خلق میکنه. از درخت صدا شنیده میشه که اینی انا ربک یا اینی انا الله. ملک هم که صحبت میکرد تنزل میکرد، تنزل میکرد، از این مرتبه عقلی میامد پایین، مرتبه مادی میگرفت، اون وقت صحبت میکرد، یا لااقل مرتبه مثالی میگرفت. یعنی ملک وقتی که نازل میشد، اگر البته ملک رو متکلمین موجودات عقلی نمیدونه، موجود عقلی نمیدونه، فیلسوف موجود عقلی میدونه، متکلم ملک جسم میدونه و هیچ مشکلی نداره که جسم دارای صدا باشه، متکلم ملک جسم میدونه. اما فیلسوف ملک رو عقل میدونه و او میگه که ملکی که عقل است با پیغمبر حرف نزده، ملکی که تنزل کرده با پیغمبر حرف زده، ملکی که عقل است کلی رو به عقل پیغمبر القا کرده، چون عقل کلی درک میکنه، کلی القا میکنه. مثل این که شما وقتی که یه مسئله کلی رو ادراک میکنید، اون عقل فعال کلی رو تو ذهن شما القا میکنه بدون اینکه حرفی بزنه. نوع وحی که ملک عقلی به پیغمبر میکرده با عقل پیغمبر درک میشده، یعنی صدا نبوده، کلی بوده، معقول که القا میشده. اگر میخواسته حرفی بزنه، صدایی صادر بشه، باید تنزل میکرده، یا در مرحله مثال یا در مرحله ماده، اون وقت میتونست حرف بزنه. اینو فلاسفه میگه. متکلمین احتیاج به تنزل اینا ندارن، میگن اصلا ملائکه جسمه، وقتی جسم باشن میتونن صدا داشته باشن. بله؟ بله، تنزل دست خودش. بله، این کار شما شبانه روز دارید انجام میدید، ولی متوجه نیستید که استبعاد میکنید. شما الان یه مطلب کلی درک میکنید، مطلب کلی رو تنزل میدید تو خیالتون، جزئیش میکنید، بعد تنزل میدید سر زبونتون، به صورت مادی القاش میکنید. یعنی این همون مطلب کلی و معقوله که نه صدا داره نه جوهر و مرکب داره، تنزلش میدید به صورت گفتار در میاد یا به صورت نوشته در میاد. این نوشته تنزل اون معقول شماست، این گفتن تنزل اون معقول شماست. صبح تا شب، صبح تا شب شما دارید یه مطلب عقلی رو تنزل میدید، و اگر ملک بخواد تنزل پیدا کنه استبعاد میکنه. خودتون چون عقلی نیست، چون موجود عقلی نیستید نمیتونید تنزل بدید. شما یه موجود عقلی رو تنزل میدید، پس موجود عقلی میتونه تنزل کنه. حالا اگه خودتون هم یه موجود عقلی بودین تنزل میشدید. مطلب مگه چیزی که من نمیتونم باید بگم دیگران هم نمیتونم؟ خب من چون موجود عقلی نیستم نمیتونم تنزل بدم، حالا چون من نمیتونم بگم ملک هم نمیتونه؟ چه دلیلی؟ معتزله. بله معتزله، بله، اشاره حرفشون هنو نرسیدیم، من دارم حرف معتزله رو نقل میکنم. نه، معتزله میگه خدا مجرده، همه متکلمی میگن مجرده، مجرده هم صدا نداره. صوت رو خود خدا نمیتونه از خودش ایجاد کنه، میتونه در غیر ایجاد کنه، نمیتونه، نه که خدا نمیتونه، صوت قابلیت نداره. بله بله، دستور از کجا میگیری؟ به صورت کلی به شرقا میشه، به صورت کلی به شرقا میشه. یعنی اون یه موجود، از ملک یه موجود عقلی است، خدا به صورت کلی وحی به او القا میکنه، هر چه به او القا شد او جزئیش میکنه، و به پیغمبر عرضه میکنه. اما اشاعره چی میگن؟ اشاعره معتقد به کلام لفظی نیستند، معتقد به کلام لفظی نیستند، یعنی این که خدا تلفظ بکند کلمات شنیده شده ای رو ایجاد بکند اشاعره قبول ندارن. اشاعره غالب کلام نفسی هست، نه کلام لفظی، کلام نفسی، کلام نفسی دارن. ازشون سوال میشه کلام نفسی یعنی چی؟ یه توضیحاتی میدن. معتزله و متکلمین شیعه میگن نفهمید. اشاعره اگر خجالت نکشن میگن خودمان نفهمید. ازشون پرسیده میشه که کلام نفسی چیه؟ میگن کلامی قائم به خود خدا و به نفس خدا. میگیم علم؟ میگن نه. اراده؟ نه. امر؟ نهی؟ صحبت؟ نه. چیه؟ یه چیزیست غیر از اینا ولی قائم به نفس خدا. بیش از اینم توضیح نمیدن. همون تو جرد میکنم نه متکلمین دیگه فهمیدن چی میگن، نه خودشون فهمیدن. چون از خودشون فهمیده بودن میتونستن توضیح بدن. آدم وقتی یه چیزی رو بفهمه ولو بد بیانم باشه، بالاخره با هر دست و پا زدن این مطلب رو توضیح میده. این که نتونستن توضیح بدن پیوسته خودشون رو نفهمیدن. بعدم بله نتونستن تنزل بدن ارز میکنم اگر میفهمیدن تنزل میدادن. متکلمین معتزله همچنین متکلمین شیعه کلام نفسی رو رد نمی کنن. میگن ما چیزی که نمی فهمیم که نمیتونیم رد کنیم، اول باید تصدیق کنیم بعدن تصدیق کنیم یا انکار کنیم. تصدیق و انکار مربوط به چیزی که تصور بشه. ما این معنی که شما میگید اصلا تصور نمی کنیم که بخواییم ردش کنیم یا اثباتش کنیم. فلاسفه هم همینطور. فلاسفه هم میگن نفهمیدیم چی گفتید. رضا اصلا باید رفتش نمیشن. میگن اشعار غالب کلام نفسی هستن و کلام نفسی رو توضیح نمیدن کسیه. فقط میگن چیزیش غیر علم، چیزیش غیر اراده، غیر این چیزایی که ما میشناسیم. بعد باشو میگیم چیه میگن هم غیر از همین هست. فقط همین یه توضیح بیشتری میگن. فقط میگن قائم به نفس خداست، قائم به خود خداست. چیزیش که دقت کنید این پیکرم اشاره می کنم، چیزیست که اگر بخواهد اظهار شود به همین صورت کلمات ما اظهار می شه. یعنی به صورت کلام لحظی اظهار می شه. یه چیزیست که نمی دونیم چیه ولی اگر بخواهد اظهار بشه به صورت کلام لحظی اظهار می شه. اسمشو می دونیم کلام نفسی. مظهرش رو می دونیم، خودشو نمی دونیم. علم اینطور نیست که اگر بخواهد اظهار بشه به صورت کلام لکی اظهار میشه. اراده اینطور نیست، قدرت اینطور نیست، یه صفت دیگریست که اگر میخواد اظهار بشه به این صورت اظهار میشه. متکلمین دیگر و همچنین فلاسفه و اشعری گفتن اینی که شما دارین توضیح میدید همون علمه و همین علم هم هست که اگر بخوام تبیینش کنیم با کلام لفظی تبیینش میکنم. غیر علم نیست، اما شما ادعا میکنید غیر علم. اما نمیدونیم غیر علم چیه. اون تفسیری که شما برای کلام نفسی میکنید منطبق بر علم میشه، ولی شما ادعا میکنید که علمم نیست. چون ادعا میکنید که علم نیست مطلب بر ما مبهم میشه. وقتی مبهم شد تصدیق نمیکنیم. تصدیقی که نکردیم نه تصدیق میکنیم نه انکار میکنیم، اصلا بحث نمیکنیم. اینم حرف اشاره. تا اینجا ما کلام رو تبیین کردیم که کلام چیست. حالا میخوام اثباتش کنیم که خدا دارای تکلم هست. کاری به حرف اشعری نداریم که حرف اشعری رو که قبول نشدیم، قبول نشدیم به خاطر اینکه نفهمیدیم. میان سراغ حرف معتزله، اونو قبول داریم. میگیم خدا میتواند صدای معناداری رو در یک موجودی ایجاد کند و همین میشود کلام. خب حالا چه دلیل داریم در وجودش؟ این معناش بود. چه دلیل داریم بر وجودش که خدا این کار رو انجام میده. میفرماد دلیلش این است که ایجاد صدا در یک موجود دیگر امریست ممکن. و قبلا گفتیم که خدا بر تمام ممکنات قادر است. نتیجه میگیریم که پس بر ایجاد صوت با معنا در غیر هم قادر است. حالا چه بکند چه نکند، همین که قادر است میشود متکلم، ولو کلامم نگه که متکلم هست، ولو این که کلام هم نگه، مثل این که قادر هست ولو قدرتش اعمال نکنه. پس بنابراین به این دلیل که ایجاد صدای معنادار در غیر امریست ممکن، این یه مقدمه، و خدا بر هر امر ممکنی قادر است، اینم یه مقدمه دیگری که قبلا در بحث تعمیم قدرت گفتیم. نتیجه میگیریم پس خدا بر ایجاد صدای با معنا در اشیاء دیگر قادر است، یعنی بر ایجاد کلام قادر است. کسی که قادر بر ایجاد کلام باشه متکلم است، پس خدا متکلم. اینم دلیل. کل مباحثی که در متکلم داشتیم تمام شد. در متکلم اولا بحث کردیم که معناش چیست، هم از فلاسفه و عرفا گفتیم، هم از معتزله گفتیم و هم از اشاعره گفتیم. بعد از اینکه معنا رو توضیح دادیم، اثبات کردیم کلام رو برای خدا منتها به مبنای معتزله. اثبات کلام برای خدا به مبنای فلاسفه و عرفا هم به همین نحوه که خدا قدرت دارد بر احداث کلمات، کلمات یعنی حوادث، که این حوادث ممکنند و خدا بر ممکن، بر ایجاد ممکن قدرت دارد، پس بر ایجاد کلمات قدرت دارد. ایجاد کلمات یعنی تکلم، پس خدا متکلمه. همین دلیلی که برای اثبات تکلم به مبنای معتزله آوردیم، همین دلیل برای اثبات تکلم به مبنای فلاسفه و عرفا میتونیم بگیم. فقط درباره اشاعره نمیتونیم، درباره مبنای اشاعره نمیتونیم حرف بزنیم، چون مطلبشون برامون روشن نیست. اگر آیات دلالتشون صریح باشه، چرا از آیات هم میتونید استفاده کنید که خدا متکلم، اگر دلالتش صریح باشه. بله خدا با موسی تکلم کرد، اما تکلم چیزی بود، شاید به صورت القاء، شاید به صورت القاء کلیات، ما نمیدونیم. میگم اگر صریح باشه، البته روایات داریم، میدونیم منظور از کلام همین ایجاد صوت بوده، میشه همین ایجاد صوت بوده، یعنی همینی که معتزله گفتن. قال اطلاق میشه، در قرآن مجاز زیاد داریم، ممکنه گفت القاء کلیات رو به جای القاء کلیات گفته باشه قال، تعبیر به قال کرده باشه، مجاز که استعمالش جایزه. عرض میکنم اگر به صراحت از آیه تکلم رو استنباط کنید، آیه رو میتونید دلیل بر متکلم بودن خدا قرار بدید. الان بحث نداریم که میتونید استفاده کنید، اگه تونستید استفاده کنید آیه هم دلیله، همونطور که عقل دلیله. الان با دلیل عقلی ثابت کردیم که خدا متکلمه، با دلیل نقلی هم میتونید اثبات کنید اگه داشته باشید. اگه آیه قرآن دلالت صریح داشته باشه میتونید اثبات کنید. کلام خدا رو، کلام رو چی میگیرن؟ کلام رو موجودات میگیرن، کلام رو موجودات میگیرن فلاسفه. موجودات هم بعضیش قدیم بعضیش حادث، که قبلا گفتن پنج موجود از موجودات قدیم هم بقیه حادث هم داره. قرآن رو اونم کلام میدونن، قرآن رو هم کلام میدونن. در جلد هفت اسفار این بحث آمده که علاوه بر این که ما کلمات رو یعنی حوادث رو کلام می‌بینیم، قرآن هم کلام می‌بینیم، اونم یکی از حوادث. خود قرآن که حادث می‌دونن فلسفه، خود قرآن رو حادث می‌دونن. حالا معانی بلند قرآن بعضیاش عقلی باشه اون غیر حادث، ولی خود قرآن حادث.
کلام
عالم قدیم باشه، از که دارم پنج تا از موجودات عالم قدیمه، بقیه حادثانی یه روزی گفته بودن، یه زمانی گفتن عقل و نفس فلک و جرم فلک و عناصر اربعه و انواع عناصر مرکبه، این پنج تا قدیمه، ولی اشخاص عناصر مرکبه گفتیم حادثه مثل منشون. المثلت السادسه فی انه تعالی متکلم قال مصنف و عمومیت و قدرته، مصنف داره اثبات میکنه متکلم بودن خدا رو و عمومیت قدرت خدا دلالت میکند بر ثبوت کلام، یعنی دلالت میکند بر اینکه خدا متکلمه، چون کلام یه امر ممکنه و قدرت خدا به هر ممکنی تعلق میگیره، پس به کلام هم تعلق گرفته، بنابراین عمومیت و قدرت خدا دلالت میکند بر اینکه کلام هم مقدور خداست و خدا میتواند کلام ایجاد کند، یعنی متکلم هست. و نفسانی و غیر معقول، کلام نفسی که اشاعره میگن معقول نیست، ما نتونیم تعقلش بکنیم، لذا اصلا دربارش بحث نمی کنیم. پس کلام برای خدا ثابت است به این دلیل که گفتیم، اما کلام نفسی نمیدونیم، غیر معقوله، یعنی تعقلش نکردیم که بگیم ثابت است یا ثابت نیست، لذا اصلا دربارش وارد بحثش نمی شیم. عقولو ذهب المسلمون کافتن به این که خدای متعال متکلم است و اختلاف کردن در معنای متکلم بودن. فعند المعتزل متکلم بودن خدا این است که انه تعالی اوجد حروفا و اصوات فی اجسام جمادیت، خدا حروف و اصواتی رو در اجسام جمادی ایجاد می کند، دالتن علی المراد، این مربوط به جمادیت هم نیست، مربوط به حروفن و اصواتنه، حروف و اصواتی رو که دلالت بر مراد دارند یعنی دارای معنا هستند اونها رو ایجاد میکنه در اجسام جمادیه و صدا از اون اجسام جمادی شنیده میشه، این معنای متکلم بودن خداست، نه خدا مستقیم حرف بزنه، حرف رو ایجاد میکنه در یکی از موجودات مادی. ولی قالت الاشاعره، این قول منتقله بود، اما قالت الاشاعره انهو متکلمون، خدا متکلم است به این معنا که انهو شعنین است قام به ذاتهی معنا، به ذات خدا معنای قائم شده، غیر العلم و الارادت و غیر همام صفات، غیر از علم و اراده و باقی صفات، اون صفات که نمیشناسیم هیچ کدام نیستن، یه چیزی دیگه که نمیشناسیم، او یه معناییست که قائم به ذات خداست، ما اسمش میتونیم کلام، که تدل علیه العبارت، یعنی بر اون معنای قائم به ذات عبارات دلالت میکند، یعنی اگر بخواهیم اون معنا رو ظاهرش کنیم به صورت عبارات ظاهر میشه، ولی خودش عبارت نیست، علم و اراده و قدرت و این چیزا نیست. و هول کلام نفسانی، اون معنایی که قائم به ذات خداست و غیر از علم و اراده و بقیه اوصاف است کلام نفسانی است. و هو عندهم، یعنی کلام نفسانی عند الاشاعره معنا واحد، یه معنایی است که لیس به امر ولا نهی ولا خبر ولا غیر ذلک من اسالیب الکلام، نه از اسلوب ها و روش های کلامه، نه از اوصاف معنوی مثل علم و قدرت، یه چیزی غیر از همه ایناست، ولی چیزیست که اگر بخواهید اظهارش کنید به صورت عبارت ظاهر میشه. این تمام تفسیریست که اشعری از کلام نفسی کرده که هیچیش روشن نیست، میگه غیر از همه ایناست، خب این غیر از همه ایناست که چیزی روشن نمی کنه، بعدم میگه اگر خواستی از اظهارش کنی به صورت عبارت اظهارش میکنه، اینم معلوم روشن نیست، چون علم هم اگه بخواد اظهار بشه به صورت عبارت اظهار میشه، مگه چیزی رو بدونم بخوام اون دونستم رو به شما انتقال بدن به وسیله عبارت انتقال میده، علم هم همینطوره، ولی میگه غیر علمه، چیه که غیر علمه و اگر بخواهیم با عبارت، اگر بخوام اظهارش کنیم با عبارت اظهار میکنیم، این معلوم نیست. خدا کلام رو برای خدا قائلن، میگن خدا متکلمه، از طرفی کلام قائلن، از طرفی کلام با صدا رو نمیتونن برای خود تفسیر کنن، ناصر شدن بگن یه امر معنویه، متکلم بودن خدا رو نمیتونه نفی کنه، بعدم نتونسته توجیه کنه، توجیه متکلم رو قبول نکرده، ناصر شده یه چیزی قائل بشه که متکلم بودن خدا درست بشه، خودش هم نفهمیده که اون چجوری باید متکلم بودن خدا رو درست کنه، یه مطلبی گفته فقط خواسته که متکلم بودن خدا درست بشه. نه اشاره قبول نداره، این حرف رو متکلم میگه اشاره قبول نداره، اگه قبول داشت که مرتکب این مطلب مبهم نمیشد. ول مصنف رحمه الله هین ایزن، کتابای شما هین ایزن داره همه تون؟ والمصنف رحمه الله حين استدل على ثبوت الكلام بالمعنى الاول، حين اذن این در این هنگامی که بحثش در متکلم بودن خداست، در این هنگامی که بحثش در متکلم بودن خداست، این دیگه معنیش میکنه، استدلال کرده بر ثبوت کلام برای خدا بالمعنى الاول، کلام بالمعنى الاول رو که کلام این در معتزله است اثبات کرده، کلام بالمعنستانی رو که کلام این در اشاعره است رفت کرده قبول نشد، استدلال بر ثبوت کلام برای خدا، اما کلام بالمعنی الاول که معتزله میگفتن یعنی ایجاد صوت، ایجاد صدا، استدلال کرده به ما تقدم، که ما تقدم عبارت از اینه من کونه تعالی قادرن علی کل مقدور، این کبرا ولا شک، کتاب ما باز نداره ولی باید باز داشته باشه، ولی شما خیلی خوب، ولا شک فی امکان خلق اصوات فی اجسام تدل علی المراد، اینم صغرا، بعدم نتیجه میگیریم، صغرا رو دقت کنید، بدون شک خلق اصوات در اجسام، اصواتی که دلالت بر مراد بکنن یعنی اصوات با معنا، خلق اصوات در اجسام امکان دارد، این صغرا، خلق اصواتی که دارای معنا هستند و دال بر مرادند ممکن است، این صغرا کبرا اینه که خدا بر هر ممکنی قادر است، نتیجه اینه که پس خدا بر خلق اصوات، خدا بر خلق اصوات در اجسام دیگر قادر است، اصوات با معنا در اجسام دیگر قادر است، یعنی متکلم است، ما تقدم این بود که خدا قادر است بر کل مقدور، مقدور گفتیم ممکنات هست، تو واجب مقدور نیست، ممکن هم مقدور نیست، فقط ممکنات مقدور هست، پس کل مقدور اینی کل ممکن، واجب تعالی قادر است بر کل ممکنات و بدون شک خلق اصوات در اجسام، اجسامی که تدل این اصوات علی المراد، این تدل صفت اجسام نیست، تدل صفت اصواته، خلق اصواتی که دلالت بر مراد می کنن، خلق اینجور اصوات در اجسام امکان دارد، یعنی ممکن است، خدا بر هر ممکنی قادر است و خلق اصوات هم ممکن است، پس خدا بر خلق اصوات هم قادر است، و قد اتفقت المعتزله و الاشاعره على امکان هذا، همه متکلمین که اشعری که معتزلی اتفاق دارند بر این که هذا یعنی کلام داشتن، ایجاد صدا در اجسام ممکنه، اشاعره این رو معتقده، من از خارج گفتم معتقد نیست اشتباه کردم، اشاعره معتقده به امکانش، معتقده منطقه اشاعره علاوه بر این کلام نفسی رو ادعا داره که اون رو نمیتونه اثبات کنه، لیکن اشاعره اثبتون معنی آخر، یعنی علاوه بر این کلام لفظی یک کلام نفسی هم قائل شده، ولی معتزله نفی از معنا، معتزله این معنایی رو که اشاعره گفتن نفی کردن و نپذیرفتن، گفتن ما کلام نفسی رو قبول نداریم، لعنه غیر معقول، کلام نفسی معقول نیست، یعنی تصویر نمیشه که بعدن بخواد تصدیق بشه، از لا یغل ثبوت و معنا غیر العلم که لیسه به امرین ولا نهین ولا خبرین ولا استخبار، تعقل نمی کنیم که معنایی در برای ذات خدا ثابت باشد غیر از علم که نه امر باشد، نه نهی باشد، نه خبر باشد، نه استخبار یعنی استفهام باشد و در این حال قدیم هم باشد. یه همچین معنایی رو ما تصور نمی کنیم، تعقل نمی کنیم. و چون تعقل نمی کنیم نمی تونیم تصدیق کنیم، چون تصدیق موقوف است بر تصور. اول باید یه چیزی رو تصور کنیم بعدن تصدیق کنیم. ما هنوز اون چرا که شما بیان کردید تصور نمی کنیم تا تصدیقش کنیم، لذا میگیم امریست غیر معقول. اگر بگید همون علمه، خب معقوله، ولی چیزی غیر از علم نخواهد بود دیگه، تجلی یا صفت جدایی نمیشه. ولی شما میخواد ادعا کنید که غیر علمه و چیزی دیگریست که شناخته شده نیست، به این جهت تصورش نکردیم، لذا تصدیقش نمی کنیم، دربارش بحث نمی کنیم، فقط میگیم غیر معقوله، با همین غیر معقول ردش میکنیم. پس کلام لفظی معقول است و اثبات می شود به همین بیانی که گفتیم، کلام لفظی غیر معقول است لذا رد می شود. بحث دیگری که ما داریم اینه که حالا که ثابت شد خدا متکلمه، آیا کلامش مثل کلام ما یحتمل صدق بلکه، یا کلام او قطعا و تعینا صادق است، کسپش نیست؟ جواب میدم که کلام خدا صادقه، اصلا کذبی درش راه نداره. چرا؟ چون کذب قبیحه، این یه مقدمه، و قبیح از حکیم که واجب تعالی صادر نمیشه، اینم مقدمه دوم. نتیجه اینه پس کذب از خدا صادر نمیشه، محال است که کذب از خدا صادر شود. چرا؟ چون کذب قبیح است و صدور قبیح از حکیم محال است. قبیح از ما که حکیم نیستیم محال نیست، قبیحه، اما از خدایی که حکیمه نه تنها قبیحه، محال هم هست. پس صدور کذب از خدا محال میشه، بنابراین کلمات خدا تماما صادق میشن. پس خدا متکلم است به کلام صدق، نه متکلم است به کلام یحتمل صدق و کذب. نصیحت بسته باشه، یعنی خدا تابع مصلحت بشه. چه مصلحتی درباره خدا تصور میکنید که بتونه خدا رو محکوم کنه به یک کار قبیح؟ آیا دست خدا بسته است که از طریق دیگه خلق و هدایت کنه، از طریق دروغ اقدام کنه؟ بله، من و شما ممکنه عاجز بشیم از یه راهی اقدام کنیم و از دروغ اقدام کنه، یه مصلحتی ایجاد کنه. خب یه مصلحتی رو خدا اگه بخواد ایجاد کنه، انقدر قدرتش وسیعه که میتونه از راه غیر دروغ ایجادش کنه. چه احتیاجی به دروغ هست؟ شما میفهمید؟ کدوم حکیم؟ حکیمی که ما میگیم، حکیمی که ما بر خودمون اطلاق میکنیم که تعارفه، بله این با دروغ هم سازگاره، ولی حکیمی که خداست که سازگار نیست، اصلا ممتنع قبیح از خدا سازه میشه. یعنی کذب رو میتونید عنوان قبحش رو عوض کنید؟ یعنی خود ببینید، همونطور که من جواب دادم جواب روشن شد، منطور شما دقت نکردید. من چه میخوام دروغ بگم؟ در اینه که این مؤمن رو نجات بدم، به من اجازه میدم. چرا؟ چون راه دیگه ندارم، باید دروغ بگم تا این ظالم این مؤمن رها کنه. خدا حالا اگه بخواد این مؤمن رها کنه، باید دروغ بگه تا ظالم دست داده بگه، یا یه دونه چکت گوش اون ظالم میزنه تمام میشه. خب اصلا ممتنه دروغ بگه، یعنی این که ایشون میفهمن مصلحت اقتضا میکنه، چه مصلحتیست که خدا رو وادار کنه؟ مگه خدا رو دست و بالش بسته است؟ خب از راه دیگه اون مصلحت رو ایجاد میکنه، نه از راه دروغ گفتن. یه امریست که مصلحت باید اجرا بشه. خب ما راهی نداریم ناصر مسریق دروغ اجراش کنه، خدا که همه راه برش بازه که از راه جای دروغ اجراش میکنه. این اصلا سوالی که شما میکنید سوالیست که به درد ماها میخوره، یعنی با کار ما جور درمی، نه با کار خدا. مصلحتی ایجاد میخواد ایجاد بشه، من راهی ندارم جز اینکه دروغ بگم. خب اون وقت این دروغ عنوانش عوض میشه، قبیح میشه، حسن به من اجازه داده میشه. اما در مورد خدا این حرفا نیست. در مورد خدا مصلحت دروغ هیچ وقت راه منحصر نیست که بگیم برای خدا مصلحت پیدا میکنه. دروغ همیشه برای خدا قبیحه. چرا؟ چون راه منحصر نیست، هیچ مصلحتی از طریق خدا به وسیل دروغ لازم نیست اجرا بشه، از راه های دیگه اجرا میشه. نه این دیگه احتیاج نداره، در همون کبرا نهفته است. وقتی میگم صدور قبیح از خدا محاله، تو همه چی تو همین کبرا هست. چرا محاله؟ چرا محاله؟ خب اگر یه وقتی خدا ناچار شد قبیح انجام بده، وقت محاله؟ این محال نیست، ولی چون میدونی خدای چخ ناچار نمیشه میگی محاله. خدا همین کبرا نشون میده که قبیح از خدا صادر نمیشه، محال صادر میشه، یعنی هیچ وقت دستوال خدا بسته نمیشه که خدا بره سراغ قبیح. خود کبرا این مطلب افاده میکنه، احتیاج به اثبات نداره. اما اشاعره اینا حرفایی که ما گفتیم، اشاعره چی میگن؟ اشاعره معتقدن که ما چیزی که قبیح باشد یا حسن باشد نداریم، تا بگیم این قبیح رو خدا انجام نمیدهد اون حسن رو انجام میدهد. اشعری میگه هر کاری که خدا کرد میشه حسن، هر چی هم که نکرد میشه قبیح. اونی که خدا میگه میشه حسن، چه دروغ سراست. این اصلا دروغ رو بر خدا قبیح نمیدونه، اصلا هیچی رو قبیح نمیدونه. میگه که نسبت به خدا نمیتونه بگه این چیز قبیحه این چیز حسنه. ببین خدا انجامش میده یا ترکش میکنه، اگه ترکش کرد بگو قبیحه، اگر انجامش داد بگو حسنه. پس اصلا قبحی قائل نیست، کبرا رو اصلا قبول نداره. ما میگیم قبیح از خدا صدور و قبیح از خدا ممتنعه، اون میگه اصلا قبیحی وجود نداره که بگی صدورش ممتنعه یا صدورش جایزه. پس اشعری با ما مخالفه در این مسئله است. اون نمیگه خدا برش قبیح هست، میگه که اون میگه که اگر خدا انجام بدهد حسن است، اگر انجام ندهد قبیح است. اصلا کس میره در مورد خدا تصور نمی کن. اما اشعری با وجود این که قبحی رو در مورد خدا قبول نداره، او هم معتقد است به این که کلام خدا صدقه، او هم معتقد به کلام خدا صدقه. اما چطوری میگه صدقه؟ نه از باب این که البته من الان یادم نیست تو شهر مواقف بیان کرده که چرا ما خدا رو صادق میدیم، از این طریق وارد نمیشه. یعنی از این طریقی که معتزله وارد میشه که میگه چیز قبیح هست و صدور قبیح هست خدا محال است، از این راه وارد نمیشه، از راه دیگه وارد میشه. حالا یادم باشه نگاه کنم در جلسه های این درست کنم که اشعری به چه دلیل میگه کلام خدا صادق. خب من احتمال میدم بعضی از آقایینم سوال شما رو داشته باشن، پس سوالتون رو مطرح میکنم جواب میدم. پس اجازه بدید من بحثی که خوندم تفسیر بکنم که حرف تموم بشه و سوال شما جواب بدم. قال و انتفاع القبح عنه تعالی یدل علی صدقه، این که قبح از خدا منتفیه و خدا مرتکب قبیح نمیشه دلالت میکند بر صدق خدا و صدق کلامش. اقولو چون مصنف اثبات کرد که خدا متکلم است و بیان کرد معنای متکلم بودن رو، شروع کرد در بیان این که خدا صادق است و اتفق المسلمون علیه، مسلمون چه متزله چه اشاعر اتفاق دارن بر صدق خدا. لیکن لا یتمشی علی اصول الاشاعر، یعنی صادق بودن خدا بر قواعدی که اشاعر بهش معتقدن تمشی پیدا نمی کنه و نفوذ و امضا نمی شه. از طریق قواعدشون اگر بخوان اثبات صدق خدا بکنن نمی شنن، از یه طریق دیگه اثبات می کنن که عرض کردم طریقش الان یاد من نیست. اما معتزله فهاز المطلب، یعنی صادق بودن خدا اندهم ظاهر و ثبوت است به این دلیل که لعن الکذب قبیحون به ضروره، یعنی بل بداهه این سخرا و الله تعالی منزه عن القبائح، اینم کبرا. لانه تعالی حکیم، این دلیل کبرا مثبت کبرا، چون خدا حکیمه منزه از قبائح. نتیجه اینه که پس کذب فلا یستر الکذب عنه تعالی، این علام آیتی مربوط به لانه تعالی حکیمونه که حکیم بودن خدا بعدا میاد. فلا یستر الکذب عنه تعالی، نتیجه است اگر کذب قبیح هست و خدا از قبیح منزه است، پس از کذب منزه است، یعنی کذب از او صادر نمیشه. خب سوال شما این بود که همه افعال ما به نوعی فعل خدا هستند و ما دروغ میگیم، پس دروغ ما هم فعل خداست. بنابراین این دروغ به خدا نسبت داده میشه. چرا شما گفتید کلام خدا کلامی صادق؟ این سوال شما بود. جواب اینه که درست آنچه که من میخوام بگم خدا به ذهن من القا میکنه. اصلا یه بحثی به طور کلی که آنچه که من میفهمم اون رو خدا یا وسائط فیض که اشتباه نمی کنن به من القا می کنن. چی میشه که من اشتباه می کنم؟ اونا هرچی گفتن درست گفتن، اونا هرچی القا کردن درست القا کردن. چی شد که وقتی دست من رسید اشتباه شد؟ همه افکار ما به وسیله موجودات بالایی و آخر سر به وسیله خدا تنظیم میشه. و خدا که اشتباه رو القا نمی کنه، خدا که قبیح رو القا نمی کنه، چی میشه که این فکر من اشتباه در میاد؟ جوابش اینه که دستگاه های ادراکی که خدا به من داده قدرت تصرف دارن، به اون القاها، در اون القاها تصرف میکنن، غلط در تصرفاتی با تصرفاتی که ما انجام میدیم پیش میاد. ولی آنچه که از بالا افاضه میشه غلط نیست، حق است و مطابق واقع. تصرفات من است که این حق رو تبدیل میکنه، گاهی کمرنگش میکنه، گاهی هم اشتباهش میکنه. تصرفات من این کارو میکنه. خب تصرفات من به وسیله قوایی انجام میگیره که اون قوا رو خدا خلق کرده. خلق این قوا به خدا نسبت داره، ولی خدا به من اجازه داده که با اختیار خودم یا با ذخایر فکری غلطی که از قبل تهیه کردم بیام و در اون القاها تصرف کنم. خدا اجازه تصرف به من داده. درست اختیار رو او برای من صرف کرده و اختیار هم با اجازه او به همه چی تعلق میگیره. اگه او اجازه نده هیچی حاصل نمیشه. ولی بالاخره من خودم هم با اختیار خودم در انتخاب امور و در چیزهایی که ازم صادر میشه نقش دارم. این خدا قرار داده، میتونست جلو این رو بگیره، همونطور که بقیه موجودات رو در یه مسیری قرار داده که ناچاران اون مسیر رو طی کنن، میتونست انسان رو در همون مسیر واقع بکنه که انسان هم ناچار بشه، ولی نخواست. به انسان اراده داد، اختیار داد، و خودش هم میتواند این اراده رو تغییر بده و منحرف کنه، ولی نمیکنه. به تعبیری که حضرت امام رضا علیه السلام در روایتی که در توحید صدور نقل شده دارن اینه که خدا اراده رو به انسان داد ولی دست خودش بسته نشد. یعنی اینطور نیست که اراده رو به انسان داده باشه دیگه خودش نتونه در کار انسان تصرف کنه، بلکه میتونه. گاهی از اوقات انسانی، حالا به هر جهتی که خود خدا میدونه، انسانی میخواد کاره بعد انجام بده، خدا جلوش میگیره. گاهی هم میدونه انسانی میخواد کاره بعد انجام بده، خدا رهاش میکنه. اونی که خدا رهاش کرده هیچ اعتراضی بر خدا نمیتونه بکنه. اونی هم که خدا بهش تفضل کرده اون باید خدا رو شکر بکنه. حالا به چه جهت خدا به این تفضل کرده و اون تفضل نکرده، جهات رو نمیدونه. خدا بیهوده کاری انجام نمیده، فقط میدونیم که بیهوده کاری انجام نمیده چون حکیمه، اما چراشو نمیدونیم. پس خدا میتواند تصرف کنه در همون کار بدی که من میخوام انجام بدم یا در همون اشتباهی که من میخوام مرتکب بشم، این کار بد رو جلوشو ببنده یا اون اشتباه رو جلوشو ببنده، ولی این کار نمیکنه یا بعد برای بعضی ها میکنه. پس توجه میکنید همه چیزها به خدا اسناد داره، اما چون اراده انسان رو خدا بهش داده، انسان با اراده خودش کارهای انجام میده که اون هم باز به خدا نسبت داده میشه. چون اصل اراده رو خدا داده، ولی به یه نحوی به خود انسان اسناد داده میشه. و به تعبیر راحت تر که دیگه مطلب رو جمع کنیم، نقائص رو ما به خودمون باید نسبت بدیم، کمالات رو به خدا. یعنی وقتی که کاری از جانب خدا تنزل میکنه، وقتی میرسه به این پایین ها، یه چیزایی در حواشی این کار قرار میگیرن که خاصیت تنزل اینن و این نقص و اشتباه و اینها از اینجا پدید میاد. ولی آنچه که خدا داده همه صادق بوده. اونی که به خدا نسبت داده میشه خیر است و صدق، اون کذب و شرش به ما نسبت داده میشه. وقتم گذشته دیگه، بیش از این نمیشه صحبت کرد، دیگه بقیهش میدونید. اگر بدی باشد من نفسه که، اما خوبی و بدی، دقت کنید، خوبی و بدی هر دو من عند الله، من عند الله، اما من الله نیست. خوبی من الله، بدی من الله نیست، ولی هر دوشون من عند الله. این فرق میکنه که خب حالا وقت تمام شده، خودتون هم شاید فرقشون متوجه بشید، توضیحش بمونه برای وقتی که ان شاء الله بحث جبر و تفویض رو می‌خونیم. الحمدلله.